در مورد مثلا پارادوکس زنو و حلش یه حل‌هایی پیشنهاد میکنم و بحث میکنم و در واقع این بحث ها ادامه داره. یه نکته حالا جالب من توی داستان فلسفی که متاسفانه و طبق معمول مخفول مونده، بحثایی که فیلسوفای اسلامی در این مورد انجام دادن. به طور خاص من نظرات آقای ملا صدر رو می‌خواستم فقط اشاره بکنم که ایشون هم توی زمینه فضل زمان نظرات بسیار جالب داره. متاسفانه طبق خیلی از مشابه خیلی از جاهای دیگه ما این دانشمنده اسلامیمون خیلی چیز ندارم تو سطح بین‌المللی، در واقع اسمشون مشخص نیست، آرایشون خیلی روشن نیست. از جمله آقای ملا صدر یه نظریه بسیار مهمی آقای ملا صدر تو فلسفه داره به نام حرکت جوهری. حالا من باز خیلی خلاصه بگم که قبل از آقای ملا صدر توی فلسفه اسلامی دو تا مکتب وجود داشت در مورد فلسفه. یه سری طرفدارای آقای ابن سینا بودن، یه سری طرفدارای آقای اسمش رو یادم رفت، سهروردی. بله این دو تا مکتب اسم خاصی هم داره، مکتب اشراق مشاعره. آقای ملا صدر یه چیزی ظاهرا بین این دو تا مکتب رو در واقع گرفته، نظرات خیلی جدید رو داده، علاوه جدید یعنی مثلا 300 400 سال پیش. عجبه این داستان حرکت جوهری هست. حالا خیلی خیلی باز تون بگم، من خودم بلدم نیستم، ولی خیلی چیزی که من خودم یاد گرفتم اینه که برخلاف مثلا نظر ابن سینا، آقای ملا صدر میگن که همه اجسام ذاتشون هم در واقع رو قابل تغییر هست. حالا این لغت ذات تو فلسفه با این ذاتی که ما میگیم فرق داره، اینا معنی داره همشون. ابن سینا میگن که در واقع ابن سینا نظرش این بود که ذات اجسام قابل تغییر نیست، این خواص اجسام قابل تغییره. ولی آقای جوهری میگن، آقای ملا صدر میگن که حرکتی تو ذات هم داریم، یعنی جوهر اجسام، جوهر اجسام، جوهر یعنی یک معنی ذات، حرکت جوهری یعنی حرکت ذاتی. حالا مثلا مثالی که تو کتاب ها گاهی گاهی میاره، مثلا سیب رو نگاه کنید، این سیب یه حرکت تکاملی داره. از وقتی که مثلا از درخت میاد بیرون، بعد رشد میکنه، بعد رسیده میشه، بعد دوباره پوسیده میشه، این حرکت خواصه. یه خاصیتی به ذات سیب نسبت میدن که ابن سینا میگه که این ذات سیب همیشه سیبه، ولی آقای ملا صدر میگه نه، این ذات جوهر سیب هم حرکت داره. با توجه به این نظریه ابن سینا، آقای ملا صدر به این نتیجه رسیدن که هر جسمی برای خودش زمان خودشه داره. زمان، حالا من اینو با تردید میگم، زمان و مکان خودشه داره که خیلی شبیه هست با این چیزی که تو نظر نسبیت ما داریم. تو نظر نسبیت هم ما هر زمان و مکان نسبی داریم، وابسته به در واقع ناظرها هست. خب من از اینا بگذرم، اینا حالا دیدگاه فلسفی بود. اما تو فیزیک به طور خیلی جدی اولین بار، خب آقای نیوتن، خیلی انقدر اطلاعاتی که من دارم، آقای نیوتن بحث فضل زمان مطلق رو وارد فیزیک کرد، به این معنی که ما یه فضایی داریم، یه زمانی داریم مستقل از ناظر و پدیده ها، اینها وجود دارن. پدیده های فیزیکی در ظرف زمان در حال رخ دادن هستن، زمان هم به سمت جلو داره پیش میره. اینها رو حالا تو این آرا رو تو این کتاب اسم فارسیش هم اصول فلسفه بر تو این کتاب مطرح کرده. من جملات انگلیسیش هم آوردم، حالا چون وقت نیست نمیشه حالا جملات رو خیلی دقیق خوند، ولی خیلی دقیق این جملات. مثلا توی یکی از این قسمت ها آوردن که زمان مستقل وجود داره اما ما نمیتونیم ببینیمش. من نمیتونم بهتون بگم یه آزمایشی براتون طرح بکنم بگم خب زمان اینجا ببینید، خب ولی وجود داره. این نظری که حالا ایشون. بعد پدیده فیزیکی تو این ظرف زمان در حال در واقع اتفاق افتادن هست. شما میدونید که توی فیزیک نیوتونی این میبینید این پایینو تو فیزیک نیوتونی ناظرهای مختلف که پدیده‌های مختلف رو میبینن زمانها رو یکسان در واقع به دست میارن، ولی مکان یک واسطه رابطه وجود داره، ایکس فری میشه ایکس منای وی تی به خاطر اون سرعتی که سرعت نسبی که بین ناظرها وجود داره. اما اتفاق بسیار مهم یعنی در انقلاب فکری ما در مورد فضا زمان در نظر نسبیت، البته ما یعنی فیزیکدان ها، حالا فلسفه که داره کار خودش انجام میده، ولی در فیزیک انقلابی که اتفاق افتاد در نظر نسبیت اتفاق افتاد. تو این نظریه اولا فضا زمان به صورت معادل، حالا این معادل هم باز معنی داره، دوستانی که نسبیت خوندن معادل نبیانه کلی، ولی به یک روش وارد فرمولای فیزیکی میشه. همانطور که مکان داریم زمان هم وارد داستان میشه، مثلا عنصر دیفرانسیل طول میشه منفی دی تی دو برای دی ایکس دو برای دی ایگرک دو برای دی زد دو، یعنی شبیه هم وارد میشه، انگار ما فضا زمان داریم دیگه، فضای جدا زمان جدا نداریم، فضا زمان داریم، یعنی با هم اینا با هم وابسته هستن. بعد این کمیت هایی که ما حالا رخدات هایی که توی فیزیک اتفاق میفته در فضا زمان وابسته به ناظر هم میشه، یعنی شما میتونید یه طول رو یه ناظر یا یک زمان رو یه بازه زمانی رو یه ناظر یه مقدار دست بیاره، یه ناظر دیگه یه مقدار دیگه دست بیاره. رابطه بین این زمان و مکان های مختلف هم که این روابط مشهوری معروفه که میدونید. اتفاق بزرگتر در نظر نسبت عام افتاد تقریبا میشه گفت دقیقا 100 سال پیش، البته نوامبر 1915، یعنی 100 سال به علاوه 2-3 ماه پیش. من یه پرانتز بگم، این ماه نوامبر ماه مهمیه ظاهرا، خیلی از مقالات بسیار بسیار مهم فیزیکی یا حتی فیزیک نظری توی ماه نوامبر داره داده میشه، از جمله مقاله آقای انیشتین. حتی آقای انیشتین اول توی جمعی سخنرانی کرد ظاهرا اولین بار، یعنی به صورت پیپر، بعدش حالا چیز شد. حالا توی خود نظری ریسمان توی ماه نوامبر آقای پولشنسکی مقاله بسیار بسیار معروف داده بود، بعد 4-5 سال بعد توی ماه نوامبر آقای مالداسانا یه مقاله بسیار معروف داده بود. حالا بعضی از دوستان اگه خواستید مقاله بدید سعی کنید بدید توی ماه نوامبر، شاید یه اتفاق افتاد. خب در صورت حالا اتفاق بسیار مهم توی نظر نسبیت افتاد، نسبیت عام افتاد، و اون این که آقای انیشتین آمد فضا زمان رو یک متغیر دینامیکی در نظر گرفت. خیلی خیلی مهمه این داستان، واقعا بایستی به نبوغ آقای انیشتین احسنت گفته، نبوغ فوق‌العاده‌ای داشتن، یعنی واقعا سینگولاریتی هستن ایشون. ببینید تا قبل از ایشون حتی تو نسبیت خاص فضا زمان به صورت تقریبا حالت چیز میامد، درسته که تو نظر نسبیت خاص گفتن که فضا زمان داریم اینا با هم مرتبط هستن ناظرها مهم هستن، ولی در هر صورت اینا کمیت هایی بودن که دینامیک نداشتن. چجوری بگم، یه جوری شبیه پارامتر وارد نظریه ها می آمده، اما تو نظر نسبیت عام فضا زمان به صورت یک موجود مستقل که دینامیک داره و میتونه روی سایر موجودات اثر بذاره، یعنی روی ماده اثر بذاره به طور مشخص. خب حالا توضیح این داستان مدار بازم زیاد وقت زیادی میبره، الان وقت کمی داریم، من اجازه بدید از این بگذرم. خب احتمالا دوستانی که نسبیت گذراندن یا نسبیت آن گذراندن میدونن که این دینامیکی بودن به اصطلاح عنصر فضا زمان رو توی توی 10 تا میدان مستقل، حتی مستقل بودنش حالا تو نظریه مختلف متفاوت به نام متریک وارد داستان میکنه، وارد نظریه میکنه، البته در 4 بود، این 10 تا در 4 بوده. دی اس تو عنصر دیفرانسیل طول رو به صورت جی میو نیو دی ایکس میو دی ایکس میو می نویسیم. اون جی میو نیو ها تابع هایی هستن از پارامترهای تی ایکس ایگرگ زد. اینها حالا متغیرهای